سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. پلیس بریتانیا جولیان آسانژ را بازداشت کرد. در اولین ساعات آغاز انتخابات سراسری در هند یک نفر کشته شد و رئیس جمهوری سودان استعفا کرد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. پلیس بریتانیا میگوید جولیان آسانژ بنیانگذار ویکیلیکس را پس از رد درخواست پناهندگیش از سوی اکوادور در لندن بازداشت کرده است. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا با تشکر از همکاری رئیس جمهوری اکوادور در حساب توییتری خود نوشت آسانژ قهرمان نیست و هیچ کس بالاتر از قانون نون قرار نمی گیرد. رئیس جمهوری اکوادور پیش از این با ابراز ناخرسندی از ادامه حضور آقای آسانژ در سفارت این کشور در لندن خبر داده بود که دولت بریتانیا کتباً ضمانت داده است که آقای آسانژ را به آمریکا تحویل ندهد. جولیان آسانژ در سال 2012 از بیم استرداد به سوئد در پرونده جنسی و نیز استرداد به آمریکا به دلیل افشاگری‌هایش به سفارت اکوادور گریخت و از آن زمان در ساختمان سفارت زندگی می کرد. در درگیری میان طرفداران دو کاندیدا در استان آندرا پرادش هند یک تن کشته و 4 نفر زخمی شدند. تازه ترین دور از انتخابات پارلمان هند امروز 22 فروردین آغاز شده است. این انتخابات 7 مرحله دارد و بیش از 1 ماه به طول خواهد انجامید. انتخابات برای 543 کرسی از نهاد اصلی قانونگذاری هند تا 29 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. 900 میلیون نفر از جمعیت هند واجد شرایط رأی دادنند. رقبای اصلی در این انتخابات نارندرا مودی، حزب ملیگرای او و حامیان آن و سوی دیگر راهول گاندی از کنگره ملی هند و حامیانش هستند. انتخابات تازه هند در حالی انجام می شود که کشمیر هند هفته های پرتنش و مرگبار را پشت سر گذاشته است. اعتراضات و درگیری ها در آن و حمله مرگبار به پلیس هند و در نهایت افزایش تنش ها میان دهلی نو و اسلام آباد به وضعیتی بحرانی در آن دامن زده است. و سرانجام این که به گزارش رویترز عمر البشیر رئیس جمهوری سودان پس از 26 سال از سمت ریاست جمهوری این کشور استعفا کرد. به گزارش تلویزیون الحدیث سودان آقای بشیر را ارتش سودان بازداشت کرده است. برخی گزارش ها نیز حاکی از فرار او از سودان است. پیش از این ارتش با انتشار بیانیه تشکیل شورای انتقالی به ریاست سپهبد عوض ابن اوف را اعلام کرده بود. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده که ارتش سودان با انجام کودتا قدرت را در دست گرفته است. در ساعات گذشته نیروهای ارتش سودان ساختمان وزارت دفاع و تلویزیون رسمی در خارتوم را به محاصره خود درآوردند و گزارش ها می گوید شماری از افسران وارد ساختمان تلویزیون شدند. تلویزیون سودان نیز اعلام کرده است که بیانیه مهمی از سوی نیروهای مسلح پخش خواهد شد. همچنین تعدادی از چهره‌های نزدیک به عمر البشیر توسط نیروهای ارتش دستگیر شدند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود آمارهای مربوط به ایران را نیز منتشر و پیشبینی کرده است که در سال جاری میلادی نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش یافته و اقتصاد به شدت کوچکتر خواهد شد. در همین رابطه همکارم الهی روانشاد گفتگوی داشته است با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
این ارقام تولید ملی رو بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول داده های اساسش از خود ایران میگیره. در نتیجه همان اندازه که آمار خود ایران قابل اعتناست، اینا میتونه قابل اعتنا باشه. ببینید در مورد تولید ملی توضیح خدمت عرض کنم. تولید ملی ایران رو سال گذشته در حدود 404 میلیارد دلار گزارش کردن. این گزارش کلام اکونومیسته. در کنار همین بانک جهانی رقم 1000 روسی 160 میلیارد دلار هم اعلام کرده بر مبنای قدرت خرید. اینها مواردی است که باید بهشون توجه کرد که اینا در موارد معینی معنی دارن و الا معنی ندارن. یعنی تولید ناخالص ملی ایران عملا در حدود 400 ولی بر مبنای نرخ ارزی که اون روز داشتیم، یعنی نرخ ارز حدود 3200 تومان، الان که نرخ ارز حدود 5800 یا 7000 8000 تولید ملی بسیار کمتره. توضیح دیگه این که درآمد ملی ایران از دو ارز تشکیل میشه، دلاری مال صادرات، ریالی مال داخله. وقتی به ریال برمیگردیم، مسئله‌ای که مطرح اینه که با چه نرخی این رو تبدیل میکنیم به دلار، و در نتیجه اینجا محل احتیاط باید مواظب بود که به دام ارقام نادرست نیفتیم. قدرت خرید مردم ایران در حدود 70% امروز هست در مقایسه با درآمد سرانه 1155، یعنی به طور متوسط حدود 30% کم شده. هر محاسبه غیر از این بازی با ارقامه.
آقای منصور، وضعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا و همچنین در این آخرین مورد قرار گرفته شدن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی خارجی، همه اینها بر اقتصاد ایران می‌تونه تاثیرگذار باشه، اما میزان تاثیرش تا چه حده؟ آیا اینگونه که صندوق بین‌المللی پول گفته این فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد می‌کنه، شما چی فکر می‌کنید؟
در این که اقتصاد ایران وارد رکود شده و رکود تورمی است، یعنی هم رکود رو داره این هم تورمه، برای اینکه رشد اقتصادی منفی است، هم از اینکه 14% باشه 6% باشه بیشتر باشه، بیکاری هم رشد بیشتر خواهد کرد. حالا این ارقام بیکاری جمهوری اسلامی حدود 14% 15%، اینا از واقعیت به نظر من دوره، به ویژه که خود آمار جمهوری اسلامی نرخ بیکاری جوانان رو در حدود 25-30% نشون میده، ولی ارزیابی ها نشون میدن که نرخ بیکاری بالاتر از ظرفاست، برای اینکه با شیوه سنجش جمهوری اسلامی اختلافای اصولی وجود داره. به این ترتیب رقم بیکاری و رقم رشد منفی در اقتصاد ایران بالا خواهد گرفت، و در اینجا اقدامات آمریکا قطعا جای تأسف مؤثر بوده، و این پدیده آخر یعنی گذاشتن سپاه پاسداران در گروه های تروریستی آثار غیر منتظره خواهد داشت، آثار بغرنج و غیر منتظره. اونی که در زمینه اقتصاد میتونه اثر داشته باشه این است که سپاه پاسداران در حدود 20-35% اقتصاد ایران شرکت مستقیم داره. به این ترتیب گذاشتن این جریان در بین گروه‌های تروریستی عملاً تجارت با ایران رو برای هر کسی غیر ممکن می‌کنه، و هر طرف خارجی از ترس اینکه مبادا چیزی که به ایران می‌فروشه، چیزی که از ایران می‌خره ولو که تحت تحریم نیست، در جای ارتباط با سپاه پاسداران پیدا کرده باشه، ناگزیر به این تصمیم خواهد رسید که عطای این تجارت رو به لقاش ببخشه و این کار انجام نده، و این لطمه اقتصاد ایران خواهد زد.
آقای منصور، وضعیت فروش نفت ایران چه تأثیری بر این ماجرا خواهد داشت؟ مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفته تصمیم بر اینه که میزان فروش نفت ایران به حداقل خودش برسه. 23 کشور الان نفت از ایران نمی‌خرن که قبلا می‌خریدن، و بر تعداد اونهایی که شامل عفو شدن اضافه نخواهد شد و از اون تعداد حتی کم خواهد شد. شما تصور می‌کنید چه عاقبتی رو باید انتظار داشت؟
ملزم بفرمایید این نکته رو توضیح کنم. در بودجه دولت بزرگترین رقم درآمد از مالیات منبع دوم درآمد نفته، ولی این بودجه نویسی این مشکل رو داره که این در نظر نمیگیره یا اقلا نشون نمیده که درآمدهای مالیاتی خود بر مبنای درآمد و کسب و کار ایجاد میشن، و اگه درآمد نفتی کاهش پیدا کنه امکان مالیات جمع کردن هم کمتر میشه. خب درآمد نفتی ایران روزانه حدود 1 میلیون بشکه صادر میکنه، و اگر امروز ژاپن و هند هم خرید خودشون از ایران متوقف کردن، برای اینکه تکلیفشون با این تمدید یا غیر تمدید معافیت آمریکا روشن بشه، اگر آمریکا تصمیم بگیرد که این تمدید نکنه، میزان صادرات نفت ایران به حدود 800-850 هزار بشکه خواهد رسید. به این ترتیب این درآمد ایران تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول پیرامون افزایش بیکاری ها در ایران و کوچکتر شدن اقتصاد. اما سیل اخیر در ایران علاوه بر تخریب خانه‌های مردم به بناهای قدیمی در بسیاری از استان‌های ایران نیز آسیب جدی وارد کرده. به گفته محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، 730 اثر تاریخی در جریان سیل‌ها تخریب شدند. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
معاون سازمان میراث فرهنگی از تخریب و آسیب دیدن 730 اثر تاریخی از شمال تا جنوب ایران در جریان سیل‌های اخیر خبر داد. به گفته محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، بر اساس بررسی‌های اولیه 300 میلیارد تومان برای مرمت و نجات این آثار باستانی برآورد شده است. قرار است ستادهای بحران در استانهای مختلف همزمان با رسیدگی به وضعیت خانه‌های مسکونی مردم به وضعیت بناهای قدیمی تخریب شده هم رسیدگی کنند. به گفته حسن طالبیان، یونسکو از سازمان میراث فرهنگی ایران خواسته گزارشی درباره وضعیت بناهای آسیب دیده در سیل اخیر تهیه کند. گزارش ها حاکی است که استانهای لرستان، گلستان و خوزستان بیشترین خسارت را در بخش بناهای تاریخی دیدند. اما این اولین بار نیست که حادثه طبیعی به چنین ویرانی ختم شده باشد. فهرست میراث جهانی یونسکو نشان می‌دهد که در طول تاریخ میراث فرهنگی بسیاری در این منطقه به دلیل سیل یا زلزله آسیب‌های جدی دیدند. یک کارشناس مرمت بنا در تهران که نخواست نامش عنوان شود، از نحوه نگهداری بناهای تاریخی ایران در طول زمان انتقاد کرد.
تمام آثاری که الان در شرایط خطر قرار دارن، همه به صورتی به دلیل همین عوامل طبیعی آسیب دیدن. بسیاریشون به خاطر بارندگی های شدید، نفوذ آب چه به صورت صعودی چه به صورت نزولی، و اینها قطعاً باید قبل از اینکه به این شدت آسیب ببینن ما بتونیم اون حداقل هایی که بناها نیاز دارن رو انجام بدیم، نذاریم تخریبا به این شدت صورت بگیره. اگه بارندگی داریم توی فصول مختلف، اگه بهشون نرسیم قطعا در دراز مدت نیاز به اصلا سیل نداره. یک بارندگی معمولی میتونه بنا و آثار ما رو از بین ببره. بسیاری از بناهای ما خشتی هن، آجوری هن، اینها در اثر بارندگی سریع تخریب میشن. که در ریخ بسیار مهمش اینه که بناهامون رو به موقع بررسی نمی کنیم، طرح مرمت برشون نمی دیم، بودجه کافی هم وجود نداره و اینها دست به دست هم میده که آثار ما یکی پس از دیگری از بین بره.
او به تعدادی از بناهایی که بیشترین آسیب را در سیل اخیر دیدند اشاره کرد.
میتونیم به ترتیب از تخریب پل کشکان واقع در لرستان بگیم، آسیب پل گاو میشان در لرستان و تخریب زل غربی قلعه تاریخی فرکل و افلاک در خرم‌آباد کرلته بخشی از تپه به نظر تخریب شده. تپه های باستانی بسیار آسیب دیدن، خصوصا در شهرستان ایلام. توی تهران هم میتونیم به پل تاریخی کن اشاره بکنیم، اونم میشه گفت تقریبا تخریب شده، از بین رفته. ولی بیشتر آسیب رو که به صورت فیزیکی ما مشاهده میکنیم توی یخچال میرفتح در همدانه که بخش اعظمش تخریب شده، از بین رفته. ولی در دراز مدت میتونیم بگیم که قلعه فلک الافلاک به عنوان یکی از آثار تاریخی ما آسیبای موضعی هم داشته، به دلیل این رانش و تخریب تپه قطعا در دراز مدت دچار آسیبای شدیدتری میشه و نیازه که هرچه سریعتر طرح مرمت شماده بشه و استکان بخشی رفع خطر انجام بشه.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد که اگر سازمان میراث فرهنگی حمایت کند، ما متخصصانی داریم که می توانند این بناها را نجات بدهند.
ما در ایران هم از لحاظ منابع مالی و هم از لحاظ متخصصین دقیقا این امکانات رو داریم که بتونیم آثارمون رو که تخریب شدن چه از لحاظ زلزله چه سیل اینا رو مرمت بکنیم، و این نیاز به یک برنامه ریزی داره، یک بودجه کافی داره، متخصص خیلی خوبی داریم و این توانایی رو دارن که این آثار رو مرمت بکنن. قطعا اگه سازمان میراث فرهنگی از اینها کمک بگیره میتونن که بسیاری از این آثار رو نجات بدن، حتی در مقابل سیل اینها مقاومت بکنن، در مقابل زلزله مقاومت بکنن. ولی کارها کنده، بودجه کمه و خیلی به کندی انجام میشه.
کارشناسان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی علاوه بر نگرانی برای تخریب و ویرانی آثار تاریخی، دغدغه خروج این آثار از فهرست یونسکو را هم دارند. آقای طالبیان اما به فعالان و علاقه‌مندان میراث فرهنگی اطمینان داده است که بحث خروج این آثار از فهرست یونسکو منتفی است، اما تاکید می‌کند که باید هر چه زودتر کار مرمت و بازسازی این بناها آغاز شود.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود درباره تخریب بناهای تاریخی و قدیمی در ایران در جریان سیل. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.